زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما را اگر دنبال کرده باشین، وضعیت محیط زیست، تغییر اقلیم و گرمای طاقت فرسا است. تغییرات اقلیمی می تواند شامل افزایش گرمی هوا، تغییر بارندگی، افزایش سطح دریاها، افزایش شدت و فراوانی رویدادهای آب و هوای شدید مانند طوفان‌ها و خشکسالی‌ها. وقتی ما در فیسبوک این مسئله را نشر کردیم، یکی از شنونده‌های عزیز ما موضوع را بسیار خلاصه یک چیزهای گفته، ما را با هم بشنویم. یک
تغییرات اقلیمی در این اواخر در منطقه و به خصوص افغانستان متاسفانه خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این مردم این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نان برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند، متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها مشاهده آن هستیم که گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنند. این تیپی از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند. متاسفانه تعداد زیادی از مردم آگاهی کامل نه که آگاهی خیره کمی هم از تغییر اقلیم و تاثیرات منفی آن بالای زندگیشان ندارند، که به نظر ما و به گمان اغلب یکی از عوارض طاقت فرسا برای مردم همی است که مردم معلومات کافی نداره و نداشتن معلومات کافی عامل برای این میشه که مردم آمادگی برای مبارزه بگم با حالت تعریف شده را نداشته باشند.
یکی از سوالایی که بعضی از تحلیلگرها میپرسن نیست که یا میگوین نیست که طالبان به اهمیت بحران آب واقف میگن نیستن و تلاشای برای مدیریت بهتر منابع آبی انجام ندادن، بلکه منتظرند هر سال باران ببارد و سطح کشور از آب پر شود. مهمانای ما محترم دکتر نجیب الله سدید که خودشان پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستن امی لحظه وصل شدن. آقای سدید خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم نادر صاحب، من سلام از خدمت شما میهمانان گرامی و تمام شنوندگان گرامی عرض میدارم.
تشکر. مهمان دیگر ما محترم دکتر سجاد احمد حمیدی که استاد پانتون متخصص آب و محیط زیست از پنسیلوانیا آمریکا هستند، اونا هم به برنامه تشریف آوردن. آقای حمیدی خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما، بر میهمان عزیز شما، دوست عزیز ما جناب سدید و بینندگان و شنوندگان شما.
تشکر استادای محترم. همچنان محترم مروه عالمصفا که مؤسس و مدیر عامل نهاد جوانان محیطی زیست و اقلیم و فعال اقلیمی و محیطی زیست هستند، اونا هم مهمان برنامه ما شدن. خانم صفا خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردیم. سلام خدمت شما و مهمانای عزیز، انشاءالله که یک برنامه موفق داشته باشیم.
تشکر خانه آباد. خب آقای سدید بسیار کوتاه اگر میخواین یک مقدمه واری بگیم، من گرچه قسمتهای مسائل ترک کردم، حالا از شما بشنویم آقای سدید.
تشکر میکنم نظر صاحب، من یک مقدمه کوتاه میگویم. این که کشور ما، منطقه ما دچار یک تغییر است که این تغییر برای بسیار مردم ما ناگهانی، در عین حال مردم ما را در حقیقت در یک حالت ناماده در حقیقت گیر کرده. کشور ما، منطقه ما در بین دو شاک عمده اقلیمی قرار گرفته که شاک عمده اقلیمی سیلاب ها و خشکسالی است. در 24 سال گذشته اگر ما به ارقام نگاه کنیم، 14 سال افغانستان خشکسالی را شاهد بوده و ده ساله که افغانستان سال یا نرمال آبی داشته یا بیشتر از نرمال داشته که شاهد سیلاب‌های بسیار مخرب بوده. همین سال اگر 4 سال گذشته را بهش نظر بندازیم، در 4 سال گذشته افغانستان 3 سال خشکسالی بسیار مدهش داشت که بعد از سال چهارمش سال آمد که امسال ما شما قرار داریم که دیدیم که شاهد سیلاب‌های بسیار بزرگ بود. شمال افغانستان شاهد سیلابایی بود که در کشور گفته میشه بی سابقه بود. بعدشان به دلیل از اینکه تلفات از این سیلاب ها بسیار زیاد بودن نظر به ارقامی که ما در گذشته هفته در این منطقه داشتیم، چیزی حدود بیشتر از 500 نفر جانهای خود از دست داد و هنوز هم این سیلاب های ادامه داره در شرق افغانستان. در این هفته های اخیر می‌بینیم که تلفات و خسارات به اندازه زیاد است. بران اگر خلاصه بگیم که منطقه ما، مردم ما با شرایط جدید اقلیمی روبرو هستند، ولی زندگانیشان، نوع کشت و زندگیشان، نوع آبیاریشان، امو نوع آبیاری و زندگی مثل گذشته است. شرایط تغییر کرده ولی مردم ما با امو گذشته مثل گذشته زراعت شانه که در حقیقت بیشترین مردم ما به او امرار از او امرار معاش میکنند، چیز حدود 36% عاید ناخالص داخلی افغانستان از زراعت تامین میشه و زراعت سکتوری است که ما شما میفهمیم که وابسته با آب است و آب سکتوری است که از اختلالات آبی یا دوران آبی یا تغییر اقلیم بگیم بسیار زیاد متضرر میشه. بران چیزی که در اینجا باید تغییر کنه به نظر ما اویست که ما باید جدید اقلیمی خود را سازگار بسازیم، که انشاءالله در بحث سازگاری با صحبت میکنیم که چی روش های را میتونه مردم ما در پیش بگیره که با شرایطی که تغییر کرده خود ما را هم تغییر بدیم.
تشکر سدید صاحب. خب حمیدی صاحب محترم، شما اگر چیزی علاوه میکنین بفرمایین، اگر باز از افغانستان بشنویم که اونا شاهد عینی هستن به بسیاری مسائل. خانم صفا، از اون خاطر از شما هم بشنویم. اول آقای حمیدی.
تشکر، ممنون از شما. خب جناب سدید مقدمه کافی گفتن، من از یک زاویه دیگر هم خدمت شما عرض میکنم. ببینید افغانستان کشوری با جمعیت جوان و جمعیت رو به رشد به معنای است که ما در این حال که درگیر مسئله کمبود آب، خشکسالی ها و تغییر اقلیم هستیم، همچنان نیاز ما و تقاضا برای منابع هم هر روز بیشتر میشه و یک فشار مضاعف بر منابع آب و خاک گذاشته. در کنار بحث افزایش تقاضا و تغییر اقلیم که باعث شده ما یک مقداری برخلاف گذشته منابع آبی خور از دست بدیم، یخچال ها از بین برن، تبخیر بیشتر بشه، نبود مدیریت، نبود یک دولت ها و حاکمیت های دلسوز و پاسخگو و متخصص در دهه های گذشته باعث شده که خب ما میبینیم ساخت و سازها و خود زراعت در جاهای انجام میشه که خطر سیل و تلفات سیلاب بالا میبره و یا باعث فرسایش خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی میشه که او هم مزید بر علت شده و در واقع سیلاب ها رو مخربتر و آسیبزاتر میسازه. همه اینا رو در نظر داشته باشیم وقتی حادثه اتفاق میفته مثل سیلاب های سال گذشته، ما آماده نیستیم. ما در واقع کشوری هستیم بسیار فقیر، از لحاظ تخصص بسیار ضعیف هستیم، متخصص های بسیاری کشور مجبور شدن ترک کنن و همه اینا در واقع شرایط ساخته که زمانی که حادثه میشه مثل سیلاب های سال گذشته، مثل زلزله که در هرات شد، ما آمادگی کافی، توانایی فنی کافی برای مدیریت بعد از بحران را هم نداریم، برای رسیدگی به آسیب دیدار هم نداریم و این هم تلفات بیشتر میکنه، اقتصاد خانواده را از بین میبره. بنابراین من فکر میکنم در یک شرایط بحران انسانی قرار داره افغانستان. از یک طرف کشوری است که بیشترین آسیب، جز کشورهایی است که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیم میبینه، چی در شکل خشکسالی های طولانی، افزایش دما، افزایش تبخیر و چی در شکل بحران های از جنس سیلاب های مکرر و بسیار بزرگ. و در کنار اون ما کشوری هستیم که امروز از دنیا جدا افتاده ایم و در واقع زمانی که با مشکلات مواجه میشیم بسیار مدیریت این بحران ها سخت خواهد بود. در ادامه برنامه باز اگر فرصت شد بیشتر در جزئیات اینا وارد. تشکر.
درست است. تشکر امیدی صاحب. خب محترمه مروه صفا بسیار زیاد تشکر، با صبر و حوصله همه ما را شنیدین و شما مؤسس و مدیر عامل نهاد جوانان محیط زیست هستین. این مسئله بسیار زیاد مهم است، در سطح جهانی هم بسیار شکایت ها زیاد است که به این مسئله اقلیمی و تغییر اقلیم اینا توجه جدی نمیشه. حالا از شما بشنویم در داخل افغانستان وضعیت چطور است به این مسئله، رسیدگی به این مسئله و آگاهی مردم، آگاهی رهبرای حکومت، از شما بشنویم خانم صفا.
تشکر. ما تایید سخنهای آقای حمیدی و استاد سعید، افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که در مقابل تاثیرات تغییرات اقلیمی بسیار زیاد حساس است و دلیلش هم همو اقلیم افغانستان است، چون ما یک اقلیم خشک داریم. در کنار از اون مسائل اقتصادی و سیاسی و عدم آگاهی جامعه در رابطه با تاثیرات تغییرات اقلیمی بیشتر کشور آسیب پذیر میسازه، اما متاسفانه ما روزه شاهد تاثیرات تغییرات اقلیمی در هر گوشه از افغانستان هستیم. قسمی که مهمانای عزیز اشاره کردن که ما در سالهای اخیر شاهد افزایش سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان بودیم و همه قسم، چون کشور افغانستان به زراعت وابسته است و اکثریت جوانا و قشر جوان افغانستان اینا مشغول زراعت هستند و تغییر اقلیم اولین سکتور را که تحت تاثیر قرار میده و زراعت است، و ما شاهد هستیم که تغییرات اقلیمی باعث شده که مولگوهای کشت و برداشت محصولات زراعتی در افغانستان تغییر کنه و این باعث شده که تولیدات زراعتی در افغانستان کاهش پیدا کنه و باعث افزایش بحران غذایی در افغانستان شود. اقدامات که از طرف نهادهای ملی و بین المللی صورت میگیره کافی نیست، بخاطر از اینکه جامعه افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر است و یکی از دلایل اساسی که چرا افغانستان در مقابل تغییرات اقلیمی بسیار حساس است این است که جامعه ما با تغییرات اقلیمی آماده نیستند و آگاهی بسیار زیاد کاهش بسیار کم هست، بخصوص در میان اقشار آسیب پذیر مثل جوانا، مثل اطفال، مثل خانما و زارین ما. بنابراین من فکر میکنم با افزایش آگاهی ما میتونیم یک اقدام مثبت را به خاطر مقاوم ساختن جامعه ما در مقابل تغییرات اقلیمی برداریم. می خاطر است که نهادهای مثل سی ایجاد شده تا یک پلتفرم بر جوانان افغانستان باشند که اینا هم بتانن سایر جوانان افغانستان در رابطه با تاثیرات تغییرات اقلیمی آگاه بسازن و یکم ما می خواهیم صدای از افغانستان باشیم و ذکر کنیم که افغانستان با وجودی که کمترین نقش در انتشارات گازهای گلخانه‌ای داشته ولی آسیب پذیری افغانستان در مقابل تاثیرات تغییرات اقلیمی فوق العاده زیاد است. بنابراین نیاز است که توجه بیشتر صورت بگیره، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ مالی. افغانستان واقعا نیاز به حمایت داره از سوی جامعه جهانی، بخصوص کشورهایی که عامل اساسی تغییرات اقلیمی بودند.
بله بسیار زیاد تشکر خانم صفا. خب آقای سدید یک دوره هم صحبت کردن، برای از این که این موضوع توجه جدی جلب شوه، مهمترین نقاط همه به زبان آوردن، راه های مبارزه را همه گفتن، منتها مهمترین مسئله را گفتن که آگاهی مردم است. مردم هم که تو حکومت باید میگن همکاری بکنن، منتها حکومت تا چه اندازه آماده است که با مردم همکاری کنه و به این موضوع بودجه جدا بکنه و از این قبیل مسائل، اگر میخواین در این مورد یک راهکار یا یک راه حل پیشنهاد بکنین خوش میشیم بفرمایین. از شما بشنویم آقای سدید.
تشکر میکنم. نظر صاحب، به نظر ما جدا از این که کدام حکومت در کابل است، چیزی که مهم است این که ما یک پالیسی درسته به خاطر مجادله با تاثیرات تغییر اقلیم باید در کشور خود داشته باشیم. ما باید حکومت ها تغییر میکنن، تبدیل میشن یا با رای مردم یا بدون رای مردم، چیزی که بسیار مهم است باید این پالیسی ها باشه که باید تعقیب شه. ما هنوز در کشور خود یک پالیسی جامع به خاطر مجادله با تغییرات اقلیم هنوز نداریم و من امیدوار هستم چیزایی که در دوران جمهوریت سرش کم کار شده بود اونا دوباره در حقیقت انکشاف پیدا کنه با شرایط چند سال اخیری که ما ارقام جدید داریم، معلومات زیاد داریم، باید سر از کار صورت بگیره. یک دید دراز مدت ما برای کشور خود باید داشته باشیم در بحث از اینکه ما چطور مجادله کنیم، چطور پروژه های سازگاری خود قد سمت صحبتیم. در اینجا واضح گفت است که نقش مردم بسیار عمده است. ببینین دولت ها در افغانستان همیشه دولت های ضعیف بودن و به قرا و قصبات و جوامع آسیب پذیر رسیدگی اصلا نشده. شما بعضی ولسوالی ها و بعضی مناطق در افغانستان هست که حتی شاید از تغییرات که بوده حکومت ها آمدن شاید از اونا بیخبر باشن، مثل واخان بدخشان بعضی ساعتش هست که مردم تو فکر میگرن انوزام ظاهرشاه پادشاه افغانستان. بنام چیزی که در اینجا مهم است که ما جوامع را مناطق بسیار دوردست را ما همراه بسازیم در این کمپاین ملی، مثل که در برابر کووید 19 یا کرونا یک کمپاین ملی در تمام کشورها برای افتید که از مساجد منابر گرفته تا جوامع مکاتب تماما دست به دست هم دادن که در برابر از این ویروس خطرناک مجادله کردن، باید در برابر تغییرات اقلیم همچون یک مجادله صورت بگیره. ببینید طرح پالیسی ها بسیار مهم است که بر قریه افغانستان باید این طرح داده شود که مردم چی کار کردن میتونن. ببینید من اگر دو مثال بتوم از افغانستان که خود مردم با وجودی که هیچ کس برشان پلان برنامه نداده، اما این مردم با ابتکار جوانایی که در خارج از کشور هستن دست به بعض کارها زدن که بسیار در مناطقشان مفید بوده در بحث سازگاری با تغییرات اقلیم. ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی و ولسوالی هسکمینه در ننگرهار، این دو ولسوالی نمونه است برای افغانستان که مردم با حمایت مالی افغانای ما که در خارج از کشور زندگی میکنن دست به ایجاد بندها زدن، دست به ایجاد خندقا، دست به ایجاد تراسازی در ارتفاعات که بتونه آب باران جذب کنه. در حقیقت از یک طرف نم زمین و رطوبت خاک بلند میبره، بهبود پشتی گیاهی صورت میگیره، از طرف دیگه ای آبی که به جای اینکه سیلاب شود ای آب در اونجا ذخیره میشه، آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه. در حقیقت شما با یک تیر با یک نشان در حقیقت دو شکار میکنین، هم سیلاب ها رو کم میکنین هم خشکسالی ها رو در حقیقت تا یک اندازه ای رو مرفوع میسازین. بنان از این دو ولسوالی الگو که خودشان دست به کار شدن باید ما درس های بسیار زیاد بگیریم و برای هر ولسوالی برای هر ولایت افغانستان باید با همکاری دولت که هم پر باید که واضح است که کمک های تکنیکی برای مردم ارائه کنه، به طور مثال یک بند کوچک چی گونه دیزاین کنین، خندقا چی گونه حفر شوه، مثلا یک جای ذخیره آب زیرزمینی یا بازچار آب زیرزمینی چی گونه اداره شوه. اینی معلومات باید به زبان ساده و آسان و به شکل گرافیک و عکس و تصویر باید به مردم خود ما ارائه کنه، باید به مردم خود ما بفهمانیم که راه حل وجود داره. اگر شما این راه حل ها را پیش بگیرین در خط به یک نتیجه مثبت میرسین، مثل که مردم در هسک مینا و در جاغوری به نتیجه مثبت رسیدن. بنان در اینجا نه تنهایی که وظیفه مردم وظیفه دولت هاست، نهادهای بین‌المللی که در افغانستان کار میکنن اینا هم در حقیقت مسئولیت دارن، چون منحیث نماینده دنیا در کشور ما مصروف ارزی خدمات هستن که ایران در بخش پروژه سازگاری در بخش از اینکه چطور تاثیرات و تغییر اقلیم ما بتانیم کم بسازیم در این بخش ها کار کنن. خوشبختانه بعضی از این سازمان ها مثل سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که چیز حدود 7000 ساختمان به خاطر مهار آبها را در افغانستان ساخته که از اون جمله 700ش بند کوچک است و متبقیش در حقیقت چکدما و بعض ساختمان‌هایی است که میتونه جریان سیلابی را کم کنه و در حقیقت در کل اگر بگیم مدیریت آبریزه است. یعنی در بحث مدیریت آبریزه باید یک دید درازمدت در کل وطن ما در وطن تشکیل شود و بتانیم که با همکاری مردم و جوامع و سازمان‌های ملل متحد که در افغانستان فعال هستند ما بتانیم یک راهکار را برای آینده افغانستان برای مجادله با این تغییرات مخرب داشته باشیم.
بله بسیار جد تشکر. با اجازه حمیدی صاحب و خانم صفا یک شنونده ما وصل شده اونا را بگیریم. بله شنونده عزیز آقای توخی هستین بخیلم، آقای حکیم توخی بفرمایید، خوش آمدین شما به برنامه.
سلام، اول سلام بعد کنم در خدمتم برای برنامه.
بله توخی صاحب محترم، ما مسائل مشکلات کلش به زبان آوردن مهمان ها اینا، منتها می رای حل نمی فهمیم بسیار زیاد. شما منعیس یک شهروند افغانستان، منعیس یک شنونده ما، کدام رای حل دارین که توجه جدی به این موضوع معطوف شود، هم از طرف مردم هم از طرف کسایی که ادعا می کنن رهبر هستن، چی میگن توخی صاحب؟
ولی من میگم هیچ که برای این کارا حرکتی نمی کنه. من الان تو منطقه خودم الان 4-5 روز میشه سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه نه از دولت کسی اومده، نه از طالبا کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلکلن رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفنداشون به خودشون بردن. یعنی کلن زندگی مردم رو به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم رو باستشون پاک کنه. الان دو روز میشه، یک روز میشه طالبا اومدن، مردم رو دارن بزرگ جمع میکنن، سرکار رو با هم پاک میکنن، مثلا نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نونی خوردن ندارن. اون کشاورزی که کردن، کشاورزیش کلن از بین رفتن، لوبیا کشتن، مثلا جواری کشتن، این چیزا را بعدوم داشتن، کلن سیل به خودشون بردن. مردم برای خوردن هیچ الان ندارن، اصلا توجه نمی کنن، نه مؤسسات توجه می کنن، نه طالبان توجه می کنن. مردم موندن، مردم هم دیگه بیچارن، دیگه هیچ کاری نمی تونن بکنن.
تشکر. کدام رای حل چاره چی است؟ ما نمی فهمیم که چی بگیم، برای ازی که ما هم تجربه کردیم 20 سال گذشته، برنامه های مختلف، حتی در دوران گذشته هم وقتی که کمک ها فرستاده می شد بسیاری ها شکایت می کردن که کمک به حقدار نمی رسه. شما کدام پیشنهاد دارین آقای توخی؟
من پیشنهادم به مؤسساتی که میاد اونجا تو بعضی جا کمک میکنن، پیشنهاد اینه که به مردم همین جوری کمک نکنن، یه کاری بدن مردم واسه منطقهشون انجام بدن. الان بیشتر جا مثلا به مردم کمک میکنن، اونا نشستن تو خونه دیگه هیچ کاری نمیکنن. ولی من میگم، من پیشنهادم اینه، میگم به جای کمک کردنی که تو خونه نشستن، این پولا رو بدن سرکار رو درست کنن، خیابونه رو درست کنن، کوچه ها رو درست کنن. یه کاری پایدار میشه، مثلا برای یه جایی میتونن کار کنن. ولی الان کمک میکنن مؤسسات، ولی هیچ فایده ای نداره برای مردم دیگه. اونایی که کمک میگیرن میخورن میخوابن.
بله آقای حکیم توخی، یک جان تشکر. خانه آباد بسیاری مسائل که چشم دیدید، چه ما شاهد هستین، بزبان آوردن. خوب شد مهمانای ما هم شنیدن خانه آباد از تماستان. خب حمیدی سه محترم، شنوندی ما شنیدین، این مشکل مشکل امروزه و دیروز دیگه پام نیست، تقریبا بسیار سالهای متمادی است که این مشکل است، یک مدیریت خوب نشد. به نظر شما چی باید شود آقای حمیدی؟
بسیار سخت و متاثر کننده است. من در صحبت اولم خدمت شما عرض کردم، کشور آسیب پذیری مثل افغانستان باید برای چنین شرایطی آماده باشه، و با کمال تاسف خب ما نه یک دولت داری متخصص داریم، نه از لحاظ اقتصادی یک کشور توانمندی هستیم که برای چنین روزی در واقع زیر ساخت آماده باشه. امکانات مدیریت بحران، رسیدگی به آسیب دیده ها از قبل فراهم شده باشه. خب در چنین شرایطی واقعا مردم سرگردان میمانند، چون از مردمی که آسیب دیدن نمیشه زیاد توقع داشت که اونا بتوانن پیش قدم شن و کار جدی بکنن. در ادامه صحبت های دوست عزیز ما جناب سدید، ببینین در این حال که آگاهی مردم مهم، کارهای به قول معروف آگاهی رسانی و ترویج در واقع آگاهی نسبت به مسائل محیط زیستی، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع آب باید بین مردم ترویج بشه، در این شکی نیست، و مردم بسیار میتوانند سهم داشته باشن. ولی همواره باید در نظر داشته باشیم که مردمی که فقیرن، مردمی که به شدت غذای نا و امنیت غذایی نا به کشاورزی و زراعت وابسته است، اولویت اول اونها حفاظت از محیط زیست نخواهد بود. به همین دلیل ما میبینیم که در حریم رودخانه ها ساخت و ساز میشه، فعالیت های زراعتی میشه، و بعد کم باعث تشدید سیلاب میشه به دلیل محدود شدن مسیل و گذر، فضای لازم برای گذر سیلابا، و هم آسیب بیشتر می‌سازد. اینجا جایی است که باید یک طرح حاکمیتی و بالا دستی باید وجود داشته باشه که در واقع اینا رو سامان بده. و در واقع ضعف بزرگ ما نه مردم بلکه همیشه در نبود حاکمیت، در نبود دولت متخصص و پاسخگو بوده. فرق نمی کنه در همه دهه‌های گذشته، اگر کارهای هم شده بسیار کوچک بوده به تناسب نیازی که در جامعه است. برای یک نمونه دیگر، در همه دنیا بحث قطع درختان، بحث چرای حیوانات و دامها، یک کنترلی بر او هست و یک نظارتی بر او هست تا مراتع و زمین ها از پوشش گیاهی خالی نشه. و ما در افغانستان متاسفانه این رو هم نداشتیم. این چیزی نیست که مردم وقتی گرسنه هستن، وقتی نیاز غذا دارن، طبعا به این توجه نمی کنن. یعنی این باید کاری که از در سطح بالا باید انجام بشه و منتقل بشه به پایین و در سطح جامعه ترویج بشه. در این حال که عرض کردم بسیار خوبه آگهی رسانی، بسیار خوبه مردم درگیر این مسئله بشن، ولی باید طرح‌های کلانتری و بزرگتری از طرف نهادهای بالادستی باید به وجود بیاید. که خب ما امروز یکی از موزلهای بزرگی که در افغانستان داریم افت سطح آبای زیرزمینی است. ما میدانیم وقتی آبای زیرزمینی بیش از حد مجاز استخراج بشه، پمپاژ بشه برای فعالیت‌های کشاورزی، برای فعالیت‌های دیگر، برای آب شرب، قطعا وقتی آب زیرزمینی پایین رفت ما و ما هی چاهای عمیق‌تر بزنیم و بیشتر آب استخراج کنیم، این چیزیست که دوباره بر نمیگرده. یک منبع تجدید پذیر در یک سال و دو سال و پنج سال نیست. و موزلهای بزرگتر در آینده خواهد داشت که از جمله فرونشستای زمینه که در بسیار نقاط دنیا امروز موزلهای از این جنس به وجود آمده. ما بعد از اینا درس بگیریم. ولی متاسفانه و با کمال تأسف به این مسائل توجه نشده در چندین دهه گذشته و ما همیشه در واقع صبر کردیم تا یک بحران به وجود بیایه و بعد مردم تلفات بدن، مشکلات بشه و سرگردان بمانیم که حالا چی باید کرد. به نظرم مواجهه با مشکلات موجود و بحث کمبود منابع و بحث تغییرات اقلیم یک پدیده بلند مدت، یک پدیده بسیار هزینه بره، یک پدیده که تخصص میخواه و یک نظم و نظامی در میخواه که هم در داخل افغانستان بتوانه کار کنه، هم با دنیا بتوانه روابط معقول و منطقی و دیپلماتیک حسنه داشته باشه که کشورهای دیگه بتوانن در افغانستان سرمایه گذاری کنن، اعتماد کنن و زیر ساخت های ساخته بشه که در دراز مدت یک مقداری مشکلات ما رو کم کنه. نکته هم که بیننده یا شنونده شما فرمودن درسته، خیلی مواقع گروه های چره به قول معروف خیریه یا گروه هایی که وابسته به نهادهای بین المللی هستن تلاش میکنن کمک کنن، یا گروه های مردم نهاد که سعی میکنم در آسیب دیده ها کمک کنن. نفس کمک امر نیکیست، ولی کمک رسانی به آسیب دیده ها هم یک کار تخصصی است. این که چی چیزای اولویت داره و چگونه باید این کمک ها انجام بشه که حداقل اقتصاد فروپاشیده مردم دوباره احیا بشه، حداقل مردمی که آسیب دیدن دوباره سر پای خود بیستن. چون میدانین بعد از سیلاب ها مردم ممکنه خانه و سرپناه نداشته باشن، قطعا به آب سالم دسترسی ندارن، به مواد صحی دسترسی ندارن، به دارو دسترسی ندارن و همه اینا ممکنه باعث بیماری ها، تلفات و مشکلات اجتماعی بعدی بشه. که خب صرفا اگر طوری که دوستش ما در صحبت خوب گفتن، اگر صرفا این باشه که یک مقداری پول یا چیزی در اختیار آسیب دیده بگذارم و باز منتظر باشیم تا حادثه بعدی، به نظرم راهکار دائمی و پایداری نخواهد. تشکر.
تشکر از شما آقای حمیدی. خب حالا ما به یک خبرنگار محیط زیست در افغانستان مراجعت کردیم، خانم دیانا حمیدی، یا اگر غلط تلفظ کردم مرا اصلاح بکنن، خانم احمدی هستن یا حمیدی؟ خوش آمدین به برنامه.
سلام سلام سلام، خوب هستین؟ بخیر. تشکر، دینا حمدی هستم.
تشکر، خواهی صحیح تلفظ کردم. ما روی مسئله محیط زیست صحبت میکنیم. استادای ما آقای صدید، آقای حمیدی صحبت کردن، همچنان محترمه مروه عالم صفا که خودشان مؤسس و مدیر عامل نهاد جوانان محیط زیست و اقلیم هستن، اونا هم مهمان برنامه ما هستن. روی مشکلات صحبت کردیم، اونتا رای حل هنوز پیدا نکردیم. در 20 سال گذشتم پیدا نتونستم. حالا بعضی پیشنهادات میشم تا راهای عملی ازی مشکل است. شما من هستی خبرنگار، اول از چشم دیدای خودتان اگر میخواین بگوین لطفا بگوین، برای ازی که مخصوصا از گرمای هوا، از گرم شدن هوا بسیار شکایت میشه. از شما بشنیم که شما چی گفتنی دارین در مورد.
تشکر زریف صاحب. اولا خوب سلام خدمت مهمانه عزیز، خدمت استاد صدید، استاده دیگه و همچنان مروی عزیز. شما خود میبینین که امروز درجه حرارت هوا چقدر در افغانستان بلند رفته. این ما همه مشاهدش هستیم و یک مهمانه بسیار عزیز گرانقدر دارین که بدون شک قبل از ما در این مورد معلومات های را دادن. ولی حالا چی راهای حلی بوده میتونه؟ هرچند امروز و فعلا که من ببینم فعالیت های نهادهای محیط زیست در افغانستان نسبت به سابق بهتر شده. نهادهای جوان هستند که کار میکنه، جوان ها علاقه مندی دارن تا در این بخش آگاهی دهی کنن، برنامه ریزی کنن، همچنان به مردم آگاهی بدن. اما این بسنده نیست. ما بارها و بارها در برنامه هایی که داشتیم، در سمینار هایی که داشتیم و طریق نهادهای مختلف پیشنهادهایی داشتیم که باید سهم خانم ها بیشتر باشه در این بخش، ولی متاسفانه که امروز ما سهم خانم ها را بسیار کم داریم. شما اگر مثلا ببینین، اگر شما یک هفته دنبال یک فردی بگردین که بتانه در این مورد آگاهی دهی کنه، پیدا نمیتونین در بخش خانم ها در افغانستان. و این بسیار جز ضرورت است که آگاهی دهی شود در این مورد و مردم بفهمند که چه قسم جلوگیری کنند، چه قسم استفاده کنند از منابع، چه قسم استفاده کنند. و تمام از این موضوعاتی را که ما بسنجیم تمامش بر میگرده باز هم به موضوع عدم آگاهی مردم و ای که نمیفهمند که از منابع چطوری استفاده کنند.
بله، تشکر. ما یگان وقت شوخی میکنم میگیم امی ملامت هیچ پیدا نمیشه، از او خاطر امی خبرنگارا را ما چون ملامت اگر بسازیم. چرا زود خبر نمیتین از وضعیت محیط زیست، از تغییر اقلیم، از سیلاپا؟ چی میگین خانم دیانا احمدی حمدی؟
دقیقا شما حق و جانب استین زریف صاحب. موضوعی است که در افغانستان قدر سوژه های داغ است که وقت به موضوع محیط زیست نمیمانه متاسفانه. و همچنان یک موضوع بسیار مهم دیگه است که در این بخش قدر بودجه نیست، قدر نهادها نیستن که کار کنن. ما افراد مسلکی در این بخش بسیار کم داریم در افغانستان. فقط مثلا ما امسال و سال پار میبینیم که در این مورد کار میشن. من هیچ خبرنگاری که ما در رسانه های مختلف کار کردیم، ما دیدیم که فقط در دو سال اخیر یک اندازه فعالیت ها بیشتر شده، قبل فعالیت ها نبوده. و از نهادها هم، اکثریت نهادهایی که فن میتن، اینا خبر ندارن که کدام نهادها در مورد این موضوع تغییر اقلیم کار میکنن. و این خودش یک ضعف است در افغانستان. و چون که موضوعات سیاسی اقدر زیاد در افغانستان که اصلا به موضوع محیط زیست اینا وقت نمیمانه. تنها موضوع محیط زیست نیست، موضوعات بسیار مهم دیگر است که در افغانستان روی از او کار نشده. و اگر نهادها کار میکنن با بسیار شکل آماتورش کار میکنن، پور رسانه‌ای نمیشه. چون رسانه ها اصلا میرن دنبال سوژه های داغتر، سوژه های سیاسی که این موضوع کلا از این دور میمانه. اما من فکر میکنم تا چند سال آینده ممکن که در این بخش زیاد کارها شود. چون فعلا که میبینیم رسانه ها کم کم یک بخش به نام محیط زیست ایجاد میکنن. من خودم با چندین رسانه که در ارتباط هستم، اونا همی تصمیم ها را دارن که ایجاد کنن ای تو یک بخش که اینا بتانن در این بخش پیشرفت هایی داشته باشن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم دیانا حمدی. لطفا تشریف داشته باشین. ببینین اگر میمان های دیگران بشنین، اگر بازم وقت پیداشت به شما هم مراجعه میکنیم. خب خانم صفا، فکر میکنم نوبت شماست. بعض اوقات با میمان ها شوخی هم میکنم. یک وقت به خیال کنیدی گفته بوده که رئیس جمهور سابق امریکا گفته بوده که در دنیا بهترین خبرهای تلویزیون و رادیو بدترین خبرهاست. میگن خبرهای خوب هیچ نشر نمیکنین. از این خاطر مردم هم پشت خبرهای عجیب و غریب میگردن. از این خاطر نمیفهم چطور شود این شرایط به این مسئله اقلیم و تغییر اقلیم یا وضعیت جوی از این قبیل مسائل توجه جلب شود. شما یک مسئله دارین، البته شما کمکاری میکنین که هیچ کس خبر نمیشه. چی میگین خانم صفا؟
دقیقا ما فکر میکنم بخاطر از اینکه ما با چالش های محیط زیستی و بخصوص تغییرات اقلیمی رسیدگی کنیم، نیاز است که تمام استکهولدرها فعال باشن. تنها از طرف دولت نه، باید نهادهایی که به شکل لوکال کار میکنن، همه قسم نهادهای بین افغانستان بخصوص متخصصین، رسانه ها، همگی با هم دست هم بدیم کنیم. فعلا قسمی که بانو احمدی هم ذکر کردن، یک تعداد زیاد از انجوهایی که در افغانستان کار میکنن در همین زمینه و میخوان از هر طریق جامعه آسیب‌پذیر افغانستان حمایت کنند، فکر میکنم که در بعض از بخش ها ما فوکس کنیم. مثلا سکتور آب در افغانستان و سکتور در افغانستان پذیر از بنان بیشتر تمرکز همه ما کنیم، مدیریت پایدار از منابع آبی افغانستان داشته باشیم. همه قسم زراعت سنتی افغانستان دشمن تغییر.
خانم صفا متاسفانه صدایتان میره میایه، تصویرتان هم بخیر قطع شد، فکر میکنم مشکل برق موجود است در افغانستان. اگر جایتان کم بله. تغییر بتین بفرماین ادامه بتین صحبت هایتان خانم صفا.
بله ببخشید، فکر کنم مشکل اینترنتی است. اما ذکر کردم که به خاطر حل کردن مشکل تغییرات اقلیمی ما نیاز داریم که تمام استکهولدرها با هم یکجا کار کنن، چون فقط به تنهایی دولت یا یک نهاد نمیتونه که با تاثیرات تغییرات اقلیمی رسیدگی کنه. بنابراین من فکر میکنم ما در مو حد فعلا هستیم که بسیار از استکهولدرها توجهشان به تغییرات اقلیمی است. مثلا بسیار از نهادهایی که در سطح لوکال کار میکنند در افغانستان میخواین با گرفتن فند و تطبیق بعض از پروژه ها با مقیاس کوچکتر جامعه آسیب‌پذیر افغانستان مقاوم بسازن و همه قسم رسانه ها بیشتر فعال شدن، جوان ها بیشتر فعال شدن و نیاز است که همگی با هم هماهنگی داشته باشن تا بتونیم به این چالش راه حل پیدا کنیم. و یک مسئله دیگه که من ذکر کردم همی بود که ما سکتور زراعت و سکتور آب ما در مقابل تغییرات اقلیمی فوق العاده حساس است و اگر میخواهیم که یک جامعه مقاوم در مقابل تغییرات اقلیمی داشته باشیم، باید فعلا تمام توجه ما همی باشه که منابع آبی افغانستان را به شکل پایدار استفاده کنیم و همه قسم در بخش زراعت باید زارین افغانستان به کشاورزی هوشمند اقلیمی آشنا شوند. هم از اینا نیاز به هزینه داره، نیاز به زمان داره و نیاز به هماهنگی داره. و من فکر میکنم اگر متخصصین افغانستان، مردم افغانستان، رسانه ها، جوان ها، نهادهای ملی و بین المللی همگی با هم یک جا کار کنن، ما میتونیم که بیشتر برنامه ریزی کنیم و افغانستان بیشتر در مقابل تاثیرات تغییرات اقلیمی آگاه بسازیم. و در قسمت سوال شما که بعض از نهادها زیاد فعال نیستن، مشکلات زیاد در افغانستان است. مثلا فکر کنین نهادی که ما داریم یک نهاد به رسمیت شناخته شده توسط دولت نیست و ما به شکل کاملا رضاکارانه کار میکنیم و دسترسی به جامعه آسیب‌پذیر نداریم. در بسیار از موارد ما با کسایی که عملا در دولت کار میکنن با اونا نمیتونیم کار کنیم. مشکلات مثلا سهمگیری خانما است، چون بعض از نهادها قسم سیستمشان است که سیستم مدیریتشان با عهده خانما است و این خودش یک چالش است در شرایط فعلی افغانستان که نهادهایی که در سطح رهبری خانما را دارن اینا نمیتونن کار کنن. یعنی چالش ها زیاد هست، ولی هنوز هم من فکر میکنم همگی به نحوی میخوان سهم خود انجام بدن، بخصوص جوانای افغانستان در مقایسه با سالهای 2021 سالهای 2018 فوق العاده فعال شدن، هم جوانایی که داخل افغانستان هستند و هم جوانایی که بیرون از افغانستان هستند. ما یک مثال بسیار واضحش بر شما دادم، میتونم برای اولین بار است که افغانستان، جوانای افغانستان از گوشه و کنار جهان و گوشه و کنار افغانستان گرده هم آمدن و اولین کنفرانس جوانان افغانستان برگزار میکنن و همو استیتمنت خودم میخواین به کوب بفرستن، که خودش نشان دهنده ازی است که جوانا واقعا میخواین یک کار بر افغانستان کنن. ولی موانع وجود داره و من فکر میکنم همه ما نیاز به زمان داریم تا خلاها را پیدا کنیم و با همکاری و هماهنگی خلاها را پر کنیم.
بسیار زیاد تشکر. خب دکتر صاحب سدید آل آستاسته، اگر روی نتیجه گیری و یک گپای برنامه هم شروع کنیم، تقریبا 15 دقیقه یا 14 دقیقه دیگه داریم. سدید صاحب محترم، به نظر شما اگر یک کار شود که سیاست از این مسائل ملی جدا شود، یعنی این مسئله اقلیم مسئله نه دینی است نه دیگه است و از این قبیل مسائل، اگر روی به یک تفاهم رسیده شود با کسایی که در حاکمیت هستند و مسائل بسیار خطرناک ملی را که به تمام افغانستان ضرر میرسانه، این را بیخی از سیاست جدا کنن، متخصصین مخصوصا متخصصین ورزیده مثل شما و آقای امیدی و دیگرها که در این ساحه فعال هستن، یک شورای مشورتی یا یک چیز ایجاد شود که روی ازی راه های حل صحبت شود. یک بیاییم در رادیو صحبت کنیم باز هیچ کس هم توجه نکنه یا عجیب و غریب یک چیز هست. از او خاطر یکی از میتوتاره که ما شنیده بودم در یکی از رسانه های بین‌المللی میگن که اگر شما مثلا بر یک طفل بگوین که این کار نکو آن کار را نکو، کار را همیشه ادامه میده، اما اگر برش بگوین به طور مثال گفتن که وقتی از مکتب میای خانه و بخست اگر تو هر طرف پرتی بوتای تر طرف پرتی مثلا شو پدرت بیایه یک دفعه در بخست بخوره و بفته و مثلا سرش خون شوه، چطور میکنی؟ میگه باز فردای از او بچه که در سنت میامد، میگه نشان خانه که میامد، میگه بخست های خود جمع میکرد که باشت پدرم اگر بیایه در این نخوره نفت از این قبیل. اینال از این تیوری از این نظر ما هم الهام بگیریم و بگیم که به خطرات از این موضوع توجه جلب قبل از این که حکومت ها انتقاد شود یا محکوم شوند یا به یک رقابت پرداخته شود. امی مشکلات بر از نا قسم گفته شود مثل کسای حاکم به این موضوع استن، مثلا مثل خودتان، مثل آقای حمیدی یا خانم صفا، اتر یک راه حل امکان داره یا نداره آقای سدید؟
بلکل امکان داره. در گذشته مثل شورای عالی آب وجود داشته افغانستان، گرچه مشترکینش یا کسایی که در اون شورا بودن زیادتر اراکین دولتی بودن، اما در کل ما با یک شورای تغییر اقلیم و یک افغانستان پالیسی های دراز مدتش از سمت صوبت نیاز داره که این شورا باید از متخصصین افغانستان شرف نظر از اینکه اونا در کدام کشور زندگی دارن باید متشکل باشه. ببینین امیدی صاحب در ایالات متحده امریکا هست، من در آلمان هستم، تجارب بسیار زیاد مطمئن مثال من از آلمان دارم که آلمان چگونه با تغییرات اقلیم دست پنجه نرم میکنه، چی رای حلهای دارن. من امورا در سوشال میدیا تجارب آلمان هم نشته میکنم و امیدی صاحب تجربه بسیار زیاد از ایالات متحده امریکا دارن. ما این تجارب از کشورهای مختلف با در حقیقت با داشتن ظرفیت های مختلف اقتصادی و تکنیکی تمام از این مامیتانی بر افغانستان انتقال بتیم. این چیزیست که کشورهای همسایه ما انجام میده، مثلا کشور ایران، کشور ازبکستان، متخصصینش از تمام دنیا یک جای میشن به خاطر رفاه مردم خود، به خاطر از اینکه آینده کشورشان بهبود ببخشن، به خاطر رفاه مردم خود این کارا رو انجام میدن. و این یک چیز را کاملا احساس میشه کمبود از یک شورای عالی که بتونه تمام متخصصین را گرد خود جمع کنه. البته ما به صورت غیر رسمی بعض جلسات در بین خود داریم، مثلا مثال فعالین محیط زیست و آب در افغانستان ما داریم که بیشتر از 100 نفر هستیم، ما همواره جلسات برگزار میکنیم. دوباره به طور مثال شاید یک دو هفته آینده، در دو هفته آینده ما جلسه راجع به پروژه آب کابل چیز کنیم، برا بندازیم که چی مشکلات آب کابل در راه حل ها چی است، چالش ها چی است. از این کنه صحبت ها و گفتمان ها و بحث ها ما زیاد داریم، اما این خوب میشه که در شبکات باشه که حداقل این صحبت ها و این نظریات جمع آوری شوه، در پالیسی ها در خط انعکاس پیدا کنه و بالاخره به مرحله اجرا بره که بر مملکت یک تغییر را ایجاد کنه. ببینید اما تو که خانم صفا گفتند افغانستان از دو جهت بسیار زیاد آسیب پذیر است و در این دو جهت باید کار صورت بگیره. یکی در جهت مدیریت آب است، چیزی که بسیار مهم است برای کشور که است که زراعت بیشتر مردم ما به او چیز دارن اشتغال دارن. در بحث مدیریت آب کارهای کلان وظایف دولت ها، بندهای بزرگ، بندهای متوسط، بندهای کوچک باید ساخته شود. افغانستان نظر به نسبت به ایران 22 مرتبه ظرفیت ذخیره آبش کمتر است، نسبت به پاکستان 13 مرتبه ظرفیت ذخیره آبش کمتر است. به می خاطر است که وقتی خشکسالی میاد ما زودتر متضرر میشیم و بیشتر متضرر میشیم، چون حداقل یک کشورهای همسایه ما شاید خوشحالی می باشد، اما اونا ذخایر آبی دارن، اونا حداقل برای سالی که آب می داشته باشن آب ذخیره میکنن و این برای سالی که خوشحالی حداقل شدت خوشحالی رو میتونه کم کنن. و از یک طرف باید در مدیریت آب کار کنیم که در بحث کلان دولت ها باید کار کنن، در بحث مهار آب ها و آب های سطحی و آب های زیرزمینی بهبودش، و در بحث خوردش در سطح قریه در سطح قصبه مردم باید کار کنن. در مدیریت آبریزا ما گفتم فقط نیروی کار نیاز دارن، یک دره بل نیاز دارن و نیروی کار نفر کار دارن، و نام خدا سه ماه زمستان که زراعت در افغانستان است، چهار ماه مردم ما کاملا بیکار هستند. و این مردم ما میتونن که مثلا مدیریت آبریزه انجام بدن، حفر خندقا، تراسازی، بندای کوچک خاکی، این کارهایی است که کاملا با هزینه ناچیز فقط نیروی کار برزی نیاز دارن که باید انجام شود. از طرف دیگه این بحث ازی بود که مدیریت آب شود. بحث دوم بحث اتکا به آب باید کم شود. ببینین در آینده واضح است که اقتصاد افغانستان زیادتر شاید به معادن باشه، یک چیزی است که یک روند در پیش داریم، اما اشتغال مردم ما هنوز هم شاید به زراعت بیشتر باشه. با این خاطر است که حتی به معادن هم اگر در آینده معادن هم استخراج شد، به خاطر معادن هم که او برای شما آید تولید کنه باید شما او رو پروسس کنید، به خاطر پروسس لازم شما نیاز به آب دارید. بنان در بحث اتکا به آب، در بحث مصرف آب باید افغانستان زیاد کار کنه. ببینید زراعت ما، آبیاری ما در حدود 70% تا 70% آب ضایع میکنند. نام آبیاری که در افغانستان ما داریم، نوع کشت افغانستان بسیار زیاد اشتباه است. در ساعاتی که خشک است ما تربوز میکاریم، جایی که یا بادنجان رومی میکاریم که بسیار زیاد آب مصرف میکنند. در این جهت هم مؤسسات بین‌المللی، هم پوهنتون‌های افغانستان، اینستیتوت‌های تحقیقاتی که در افغانستان هست، اینا باید به مردم خود برنامه بدن. به طور مثال تربوز و تمام سبزیجاتی که زیاد آب و نیاز داره تنها اون را مختص به اون ولایت بسازن که آب در اونجا هست، یا به ولسوالی‌هایی که نزدیک رودخانه هستن به اونا مختص بسازن. در ساحاتی که آب کم است فلان به مردم داده شود که بقیه‌های رو بیارن که کمتر به آب نیاز داشته باشن، مثل زعفران به طور مثال، مثل گیاهی هم که میگن باهایی که بادام از گیاهای با ارزش افغانستان تولید کنند. در این خصوص کار بسیار زیاد ما نیاز داریم. ببینید اگر ما بندم بسازیم، آبای خودم مهارم کنیم، نفوذ زیاد شده میره، نفوذ زیاد میشه که زمینای زیر کشت هم در افغانستان زیاد میشه، باز تقاضا به آب زیاد است. بنابراین اگر ما در بخش مسئولیت زراعت، مسئولیت آبیاری کار کنیم، ما میتونیم تا اندازه زیاد را در سالهای خوشسالی هم هست در خط جان به سلامت ببریم و یک نوع تولید داشته باشیم. حداقل بنام در این دو بخش من سفارش میکنم که افغانستان باید تمرکز داشته باشه، پالیسی و پلان ها جور شود و کار عملی صورت بگیره و این کار دوامدار متداوم صرف نظر از اینکه کدام دولت میاد، باید خیلی پالیسی به صورت ثابت باقی بانه و این تعقیب شود.
بله، پروژه های ملی میگن علایده مستقل باید کار کنه. خب آقای حمیدی، شما به چی نتیجه رسیدین؟ یک 6 دقیقه داریم. ما قبل از اینکه رشته سخنه به شما بسپارم، یک موضوع به یادم اومد. من در سالهای 1992 بود 93 بود، بعد از بین رفتن شوروی، از قزاقستان یک هیئت آمدن و بالاخره کسرا نمیشناختن، مرا پیدا کردن و گفتن اگه ترجمانی کنی از این قبیل مسائل. گفتم چی میخواین؟ گفتن امی دریای ارال میگن اونامو بهیده ارال. گفتن خشک شده رئیس، اگر به می کمک کنه جرمنی میخوایم گپ بزنیم. خب ما هم رفتیم در مونیخ منشن، یک اداره را، یک وزارت را پیدا کردیم، از وزیرش وقت گرفتیم و رفتیم و در اونجا باز اونا گوش کردن که پای ما را، و بالاخره اوها گفتن والا ببخشین ما وزیر تنهایی یک دریاستم که از مابین مونیخ یا منشن تیر میشه. گفت تمام وزارت ما تنها به خاطر حفظ نمی دریاسته. گفت دیگه پای کلان تا نبرین در حکومت فدرال گپ بزنین، در بون گپ بزنین. در وقت ما را گفتن خیلی شما اونجا برین. حالا فکر کن از خاطر یه در سالای 90 از شاید وقتتر شروع کرده باشن، از خاطر یک دریاچه بگویم که از مابین امو انگلیش گارتن میگن از اون محل که تیر میشه، یک وزارت جور کرده بوده که آلمان. از اون خاطر به این مسائل اگر توجه جدی شد، بودجه جدا شد، یک چیز خوب خواهد شد. آقای حمیدی، رای حل چی است؟ یا غیر سیاسی شد و ملی شد این گونه پروژه ها، چی میگن آقای حمیدی؟
بله، فرمایش شما دقیق. جناب صدید هم گفتن دولت ها میان میرن، حاکمیت های وضع میشن، ولی مردم اونجا زندگی خواهند کرد برای قرنها، برای هزاران سال آینده. و اگر امروز کاری نکنیم، بسیاری از مناطق افغانستان و بسیاری از مناطق کشورهای آن منطقه به دلیل گرمای زیاد، به دلیل بیابانزایی، به دلیل عدم دسترسی به آب، احتمالاً در آینده غیر قابل زیست بشه. یعنی ما باید همین امروز و هر چی سریع‌تر اقدام کنیم، جدا از این که کی میای در قدرت. بالاخره یک مسئله انسانی است، یک بحران بزرگ انسانی است. زمانی که سال گذشته در کاپ 28 از افغانستان هیچ کسی دعوت نشده بود، من بارها در رسانه‌ها گفتم که جدا از این که امروز یک حاکمیت که با زور آمده و دنیا رو به رسمیت نمیشناسه، ولی مردم افغانستان دچار بحران عظیم انسانی هستن و باید دنیا به این توجه کنه، باید به متخصصین گوش داده بشه، متخصصین باید با هم دیگه بشینن پلان ریزی کنن. ولی باز همین را عرض میکنم، بسیاری از پروژه هایی که برای انطباق با شرایط جدید اقلیمی است، پروژه های هزینه بریه، تخصص میخواه، سازماندهی میخواه. این که ما قطعا فعالیت هایی که ما با دوستا داریم، جناب صدید و بقیه دوستا، ما بارا جلساتی داشتیم برای آگاهی رسانی، چی به دولت مردا چی به مردم عادی، بسیار موثر، بسیار کمک میکنه. ولی ما همچنان نیاز داریم به یک سازماندهی که چشمانداز دراز مدت ترسیم کنه و بر اساس از او بتوانیم حرکت کنیم.
تشکر استاد. خانم دیانا حمدی، اگر مرا میشنوین آخرین سخنان شما را هم بگیریم که باز جنبندی را به خانم صفا میگذاریم. خانم حمدی قطع شده میگن. خب اونا متاسفانه قطع شده تلفونشان، در افغانستان به خیال مشکل برق است فعلا در اون طرفا. به هر حال خانم مروه صفا، از شما یک جنبندی بگیریم، تقریبا یک دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
تشکر. من اول موافق هستم با سخنانی که آقای صدید و آقای حمیدی گفتن. فعلا من فکر میکنم اگر جمع‌بندی کنیم، فعلا افغانستان نیاز است که موضوع تغییر اقلیم واقعا جدی بگیره، به خاطر اینکه بحران تغییر اقلیم اگرچه امروز ما شاهدش هستیم، ولی در آینده این بحران هر روز بزرگتر شده میره و شاید به یکی از بزرگترین چالش‌های برای آینده افغانستان تبدیل شود. قسمی که می‌بینین فعلا ما شاهد خشکسالی های بی‌سابقه، سیلاب های بی‌سابقه هستیم و همه قسم، چون اقتصاد افغانستان یک اقتصاد زراعتی است و زراعت هم بسیار حساس است در مقابل تغییر اقلیم، بنا نیاز است که در سطح ملی و بین المللی بر افغانستان کار شود. اولا در سطح ملی ما بینان جوانا و دیگر اقشار جامعه باید بالای حکومت فشار بیاریم که پالیسی های اقلیمی را جدی بگیرن و پروژه های ملی اقلیمی را تطبیق کنن. از سوی هم افغانستان به تنهایی نمیتونه که در مقابل تغییرات اقلیمی مبارزه کنه. ما واقعا نیاز به کمک های بین المللی داریم. این کمک ها میتونه حمایت های مالی باشه و هم حمایت های فنی باشه، به خاطر از اینکه افغانستان اونقدر تخصص نداره و بسیار از متخصصین افغانستان کشور را ترک کردن. بنا نیاز است که سرمایه گذاری صورت بگیره در بخش های تخصصی و تکنولوژی هایی که در کشورهای همسایه یا کشورهایی که عین جغرافی شرایط جغرافی افغانستان دارن و عین اقتصاد افغانستان داره، باید او اینیشیتیو با افغانستان آورده شوه و ما باید از کشورهای دیگه درس بگیریم و پالیسی هایی که اونا تطبیق کردن و مفید بوده و همه قسم پروژه هایی که تطبیق شده و مفید بوده را در افغانستان عملی کنیم. از سوی هم کمی مسئله تبادل تجارب است و از سوی هم انتقال نالج بسیار مهم است. ما در بخش تحقیقی بسیار زیاد با موانع مواجه هستیم و دیتای بسیار کم است و این خودش باعث میشه که کسایی که در سطح تصمیم گیری هستن، چون دیتای آپدیت شده ندارن، در بخش تصمیم گیری هم بسیار زیاد سخت است. بنابراین باید در تمام بخش ها سرمایه گذاری صورت بگیره و مسئله محیط زیست و تغییر اقلیم باید از سیاست جدا گذاشته شود، به خاطر از اینکه اگر امروز ما مسئله محیط زیست و تغییر اقلیم جدی نمیگیریم، واقعا فردا باز نمیتونیم که جبران کنیم، به خاطر اینکه حالا افغانستان در نقطه سرخ است.
بله، بسیار جد تشکر از جنبندی دان. میگن برای مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی در افغانستان، میگن نیاز به حمایت بین‌المللی هم هست. بسیار جد تشکر از اشتراکتان دکتر نجیب الله اسدید، دکتر سجاد احمد حمیدی، خانم صفا و دیگران که به برنامه اشتراک کردین. خدا حافظ و ناصرتان.
پشت و پناه خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند ز غم نگاه، کند ز غم نگاه، کند ز غم نگاه خدا بود همراه، قرآن پشت و پناه زیارت سخی جان، کند ز غم نگاه، کند ز غم نگاه، کند ز غم نگاه.
Yeah.
سخی جان کند زخم نگاه کند زخم نگاه کند زخم نگاه خدا بود همراه